توصیه ها هست، یعنی واکسیناسیونشون رو حتما انجام بدن، حتما از دوتا ماسک استفاده بکنن حین کار، حتما فاصله خودشون رو با همه میهمانان در دو متری حفظ بکنن، و حتما اگر مثلا در هتلی کار میکنن نسبت به تهویه هوا ممارست داشته باشن. مثلا ممکنه که وظیفه ایشون این باشه که مثلا میگم اتاق رو تمیز بکنن، وقتی که دیگه میهمان هتل رفته میخوان اتاق رو تمیز کنن، پنجره ها رو باز کنن، یه تهویه خوب انجام بشه، خودشون هم در اون هوای سالمتر تنفس بکنن و همچنان ماسکشون رو بر دهنشون داشته باشن. اگر این موارد رو رعایت بکنیم تا حد خیلی زیادی ان شاءالله ما خودمون رو ایمن نگه خواهیم داشت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که این برنامه که دارید میشنوید از رادیو سلامت داره تقدیمتون میشه، برنامه پاسخگو هست و ما تقریبا میشه گفت بیشتر ایام همگیری بیماری رو صرفا به پرسش های شما پاسخ دادیم، با توجه به حال هوایی که در همون زمان بوده، از همون اوایل که بیماری ناشناخته بود و ویروس ناشناخته تا زمانی که واکسن شناخته شده بود و واکسیناسیون در کشورمون شروع شد، الان که حالا هوای روزهای پایانی سال هست متناسب با همین حالا هوا میریم سراغ پرسش های شما عزیزان شنونده. خواهش بنده این هست که در همین بار پرسشاتونو بیشتر ارسال بفرمایید، درباره واکسن هم اگر پرسش دارید بپرسید. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 برای پیامک های شماست. حالا هوای این روزها که به روزهای پایانی سال نزدیک میشیم، مراسم چهارشنبه سوری هم در پیشه، مراسمی که برای خیلی از ماها که سن و سالمون یه خورده بالاتره همیشه یادآور خاطرات خوش بوده، اما متاسفانه گاهی تبدیل میشه به صحنه نبرد و جنگ و گریز و سر و صدای زیاد و مخاطرات بسیار خطرناک و تأسف بار، با حوادثی که ما عیناً مستند از زبان کارشناسان میشنویم و تصاویر دلخراشش رو هم شما دیدید. بریم یه چند تا توصیه بشنویم از زبان آقای دکتر خسرو گورابی که ریاست انجمن شنوایی شناسی کشور هستن. آقای دکتر گورابی صبح شما بخیر. جناب دکتر گورابی صدای بنده رو میشنوید؟ آقای دکتر گورابی خب من یه بار دیگه عرض میکنم خدمتون که مخاطرات چهارشنبه سوری واقعا جای اون مراسم قشنگ و شاد و دور همی های خوب رو گرفته و واقعا اگر یه عده‌ای هم دلشون میخواد که همون مراسم رو به جا بیارن، انقدر نگرانه اون حوادث تلخ هستن که عطاش رو به لغاش میبخشن. اما میخوایم توصیه ها رو از زبان کارشناسان بشنویم و ببینیم که مخاطرات مختلفی رو که ممکنه داشته باشه چه هست. میریم سراغ تأثیری که روی شنوایی میگذاره اصوات بلند و صدای اون انفجارهای مهیبی که در همین شب خیلی ها در معرضش قرار میگیرن. آقای دکتر خسرو گورابی همراه این لحظه ما هستن. صبح شما بخیر آقای دکتر.
صبح شما بخیر و سلامتی. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. آقای دکتر نیک‌پژوه هم که تخصصشون پزشکی اجتماعی است در محضرشون هستین در استودیو. آقای دکتر گورابی توصیه های شما رو در این 4-5 دقیقه بشنویم.
خدمت شریفتون عرض بکنم که پیش سال نو رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشالله که سال خوب و پربرکت و پر از نعمتی رو در پیش داشته باشن. حائز اهمیت در این روزها روز چهارشنبه سوری است که از ایام گذشته مورد توجه مردم ما بوده و همیشه دلشون می‌خواسته که این روز رو جشن بگیرن و با جشن و پایکوبی در حقیقت شادی رو به خودشون و خانواده هاشون برگردونن. اما متاسفانه در سالهای گذشته و در این ایامی که می‌گذرونیم می‌بینیم که بعضی از جوانان و نوجوانان با بی‌توجهی متاسفانه این چهارشنبه رو به جای چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی تبدیل کردن. و گرفتاری هایی رو هم برای خودشون هم برای دیگران ایجاد میکنن. همیشه گفتیم که اگر صدای بلندی به فرد برسه یا به اطرافیان اون فرد برسه، ممکنه اون رو دچار مشکلات شنوایی بکنه. اما من با اجازه شما میخوام امروز اثرات غیر شنیداری صدای بلند رو خدمتتون عرض بکنم، که ما از اثرات شنیداری زیاد گفتیم اما از اثرات غیر شنیداریش کمتر گفتیم. علاوه بر این که ممکنه شنوایی فرد رو برای همیشه دچار مشکل بکنه، اثرات غیر شنیداری هم میتونه این صدای بلند ایجاد بکنه و گرفتاری هایی رو ایجاد بکنه که غیر قابل جبرانه. اولین اشکالی که میتونه ایجاد بکنه اشکال در خواب هست، یعنی افرادی که دچار در حقیقت سر و صدای زیاد و در معرض سر و صدای زیاد قرار بگیرن، ممکنه متناسب با سنشون وضعیت خوابشون دچار اختلال بشه، مخصوصا کودکان و سالمندان که به ویژه بسیار حساسن و باید اونها توجه بشه. نکته بعدی این که سر و صدای زیاد میتونه موجب تولد نوزادان زودرس، کم وزن و خدای نخواسته دارای نقص عضو بشه، چرا که جنین در رحم مادر از همون ابتدای تولد و از همون ابتدای شکلگیری شنواییش مأموریت پیدا میکنه و ساخته میشه، مخصوصا در 8 هفته اول که مأموریت ساخت گوش شروع میشه، اگر در معرض صدا قرار بگیره ممکنه دچار نقص و مشکلاتی در سیستم عصبی بشه. اما در همون دوران 4 ماهگی در حقیقت آخر تولد، به دلیل اینکه شنواییش کامل شده، باز اگر در معرض صدای زیاد قرار بگیره میتونه گرفتاری های دیگری رو ایجاد بکنه و متاسفانه میتونه نوزاد کم وزن و یا دچار اختلالی رو به دنیا بیاره و خدای نخواسته این موجب میشه که ما علاوه بر اینکه به این خانواده لطمه زدیم، فرزند ناقص و دچار مشکلی متولد بشه. غیر از اون صدای زیاد و صدای ناهنجاری که متاسفانه این بمب ها و نمیدونم نارنجنگ ها و وسایل دستی که دستساز هم هستن، بعضی هاشون هم بسیار خطرناک هستن، میتونن ایجاد استرس بکنن، ایجاد اضطراب بکنن، سردرد ایجاد بکنن، خستگی ایجاد بکنن، حتی زخم معده، سرگیجه و اختلال نوز در مردان ایجاد بکنن، انقباضات عضلانی رو دچار مشکل بکنن، اختلال در سیستم گوارش ایجاد کنن، موجب افزایش کلسترول و حتی تعداد گلبول‌های سفید بشن، میتونن سرعت تنفس رو تغییر بدن، دل درد ایجاد کنن و عملکردهای طبیعی غدد درون‌روی و سوزش و درد دل مثل ترش کردن رو ایجاد بکنن و علاوه بر این میتونن تغییراتی در الگوهای تنفسی ایجاد کنن، میتونن سایز مردمک رو و ترشحات گوارشی رو افزایش بدن، میتونن حتی در فعالیت‌های آنسوفالوگرافی و انجام این اعمال موجب کم شدن رزیستانس گالوانیک پوست بشن، مشکلات قلب و عروق ایجاد بکنن و خدای نخواسته حتی حمله های قلبی رو زمینه سازی بکنن، موجب انقباض رگ های خونی بشن و حتی تخریب رگ های قلب و دهلیز و مشکلاتی برای گوش داخلی ایجاد بکنن.
خلاصه طیف مخاطرات اصوات بلند خیلی بیشتر از محدوده شنوایی میتونه باشه آقای دکتر گورابی. حالا شما با توجه به این که دانش آموخته این رشته هستین، این طیف رو خب خیلی خوب طیف رو مطرح کردید. حالا بحث شنوایی هم که واقعا خودش دیگه کاملا سالهای سالی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم و اونم که دیگه واقعا از مخاطرات و عوارض اولیش میتونه باشه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر گورابی. ما هم واقعا آرزومون این هست که به اندازه کافی الان موارد ابتلای به کووید داریم، میدونیم که آمار تصادفات رانندگیمون بالا هست و مخاطرات اینچنینی رو داریم، بیش از این مخاطره به زندگیمون اضافه نکنیم. امیدوارم که واقعا چهارشنبه سوری آرامی داشته باشن خانواده ها و بتونن شاد و خوش دور هم باشن در این روزهای پایانی سال، کمی غم هاشون رو فراموش بکنن. یاد عزیزان از دست رفته که میدونم همه خانواده ها صدمه دیدن از این بحران کرونا و مشکلاتی که حالا درگیره دنیا شده. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر گورابی، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید. برای شما هم کلی آرزوی روزهای آرامی دارم.
ان شاء الله که چهارشنبه سوری خوبی رو همه داشته باشن و لذت‌های زودگذر رو با لذت خوب شنیدن و زندگی سالم عوض نکنن.
خیلی سپاسگزارم. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
و در ادامه برنامه میخواییم پرسش های شما عزیزان شنونده رو مطرح بکنیم.
من سه دور واکسنم رو زدم، سنم هم 70 سالمه. حالا میخواییم میدم برای دور چهارم بیمارانی که سر دارن باید بزنن یا نه؟
بعد سلام، خسته نباشید. با توجه به اینکه مدارس داره حضوری میشه، آیا بهتر نیست که 90% از دانش آموزانی که سنهای اعلام شده زیر 12 سال هستن واکسیناسیونشون دریافت کرده باشن و حالا اون درصدی هم که نزدن به صورت غیر حضوری بیان آزمون بدن یا حداقل تستای کروناشون منفی باشه و اینکه این واکسیناسیون تقریبا شبیه واکسیناسیون های روتین، با توجه به اینکه عده‌ای از کودکان زدن این واکسن رو انجام بشه و اینکه دیگه بالاخره آزمایش خودش رو پس میده بعد از یک سال و اینکه حالا برای سن های پایین تر چه زمانی اعلام خواهد شد. با تشکر.
دو سال همسر همشه از پنج سال خودمه، اصلا خونه نمیریم بیرون تو این دو سال. الان بچه هم، یعنی دخترم، دو تا دخترم هم گرفتن یک ماه پیش، یکیش گرفته، یه هفته بعدش هم، سه هفته پیش هم یکیشون. الان میخوام بیان خونه من، مشکلی ندارن. تو خونه هم اگه مثلا یکی میاد من ماکس میزنم، میان کسی، ولی اگه بچه ها بیانم قبلا هم ماکس میزدیم ما همسرم و خودمون. حالا چی کار باید بکنیم که ایمن باشیم؟ چون خیلی مندرسیم، چون همسرم عمل قلب کرده، خودم هم دیابتی هستم، فشار دارم، اصلا به خاطر این خیلی رعایت میکنیم.
من میخواستم بدونم که در مورد واکسن ها، در مورد همه واکسنی صحبت میکنن، اسم همه واکسن رو میارن، ولی اسم واکسن اسپایکوژن اصلا نمیارن. من خودم دو نوبت این واکسن رو زدم، اصلا منو به شک انداختم. هیچ وقت من تا حالا نشیدم که کارشناسایی که در این برنامه شرکت میکنن یا خانم موجودی اسم این واکسن اسپایکوژن رو بیارن. میخواستم بدونم علتش چیه، این واکسن مگه اشکالی داره؟
خب خیلی سپاسگزارم، پرسش متنوع رو مطرح کردین. در مورد نوبت چهارم آقای دکتر، برای افرادی که حالا بیماریای خاصی دارن، حالا ایشون گفتن سر اشاره کرده، هنوز که
اعلان هر وقت وزارت بهداشت دستورالعملش رو داد حتما خواهد گفت که
ظاهرا دارن تصمیماتی میگیرن. آره، برای
هر وقت
گرفتن
اعلام میکنن و طبق اون دستورالعمل شما هم میتونین استفاده بکنین. مطمئنم باشین که مواردی که نباید استفاده کنن رو خواهن گفت، ولی بله. کسی که سه دوز واکسن رو زده مطمئنن با احتمال بالای 99% دوز چهارم رو هم خواهد تونست بزنه، یعنی منعی نخواهد داشت، مگر اینکه واکنشی نشون داده باشه که پزشک بگه که دیگر مثلا از این نوع واکسن استفاده نکن.
بله، راجع به این که فرمودید مدارس حضوری هستن، هنوز واقعا قطعیتی به نبوده و ته مقداری واگذاری کردن، اختیاراتی رو واگذاری کردن.
سال تحصیلی داره تموم میشه به نظر من، متاسفانه من نمیدونم چرا با اعصاب و روان هموطنان عزیز وزارت آموزش پرورش خیلی چیز میکنه. معلوم بود مدارس امسال منطقی بود که غیر حضوری باشه، واکسیناسیون درصد بسیاری انجام بشه، خوشبختانه داره انجام میشه و انشالله من فکر میکنم سال بعد دیگه بتونیم مدارس حضوری رو داشته باشیم، مگر اینکه موجهای عجیب غریبی بیاد. ولی با احتمال اینکه واکسیناسیون به خوبی داره انجام میشه و فرصت کافی هم خواهد بود تا 6 ماه آینده که اگر لازم شد واکسن های دوز دیگه ای زده بشه، من فکر میکنم سال بعد سال تحصیلی خوبی باشه. ولی امسال به نظر من خیلی اصرار کردم، به خصوص اون اول مهر هی اصرار میکردم با اینکه بچه ها هنوز واکسینه نبودن، یه کمی واقعا جو روانی خانواده ها به هم میریزه. ما دوست داریم مدارس باز بشه، ما دوست داریم بچه ها برن مدرسه، ما دوست داریم بچه ها تحرک فیزیکی داشته باشن، در اجتماع با هم دیگه بازی کنن، با هم دیگه بزرگ بشن. این خیلی خیلی خوبه.
بچه ها خودشون هم الان دوست دارن،
خودشون هم دوست دارن،
واقعا دوست دارن. اگر که یه چند روز مدرسه اعلام کنه حضور،
بله دوست دارن. بله ولی ان شاءالله واکسیناسیون کامل بشه و وزارت منطقه، وزارت بهداشت باید این اجازه رو بده و وزارت آموزش پرورش تبعیت.
بله آدیتون یک پرشون آمارایی که منتشر شده ما مرور میکنیم، آمارای بله. رسمی که منتشر شده نشون میده که گروه دانش آموزی نسبتا خوب باکسن.
بله بله،
راجب سنین پایین تر پرسیدین، فعلا زیر 5 سال اعلام نشده، فعلا زیر 5 سال در کشور ما اعلام
نشده. بله نشده.
و در تو خیلی
از کشورها هست. بله
در دنیا هم معدود کشورهایی هستن که بله. حتی از 3 سال و زیر 3 سال هم که ما واقعا نشنیدیم جایی بله. شده باشه. بله. و عزیز شنوندهی که خودشون همسرشون مشکلاتی دارن و با توجه به سن بالای 65 سال نگرانی دارن که فرزندانشون بیان منزلشون، واقعا برای یک گروهی خیلی سخته.
بله این همه مدت سر کار میان، بله ما تنوع داریم،
بله بله خیلی برامون اذیت کننده است، بله سفری نرفتیم، بله فامیل رو ندیدیم، بله دوست آشنا رو خیلی راحت نمیتونیم ببینیم، واقعا مشکل. و حالا تو این شرایط روانی هم خودشونو قرار بدن، اونم واقعا خیلی
سخته. بله اینا مشکلات خاص خودش رو ایجاد کنه. توصیه اینه که حتما این عزیزان اول خودشون واکسناشون رو کامل زده باشن. یعنی من انتظار دارم که این هموطن عزیز و همسرشون که بیماری قلبی، جراحی قلب باز داشتن، خودشون دیابت دارند، حتما تا حالا 3 دوز واکسنشون رو زده باشند. این بله. مهمترین اصله. اعضای خانواده هم که میخوان بیان پیششون حتما اونام واکسینه شده باشند، بعد حتما از ماسک استفاده کنن، جایی که میخوان همدیگر رو ملاقات بکنن اتاق اینا پنجرش یه کمی باز باشه، تهویه هوای صورت بگیره، 2 متر فاصله بهداشت دست، اینا رو رعایت بکنن. اگر دوران قرنطینه هم تموم شده باشه به نظر من منعی وجود نداره برای این یک ملاقاتی که سعیم بشه کوتاه مدت باشه دیگه.
بله.
مثلا 7-8-9 ساعت منطقی نیست، در حد 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت، ولی خب میتونن چندین بار این اتفاق بیفته، منطقی تر هست.
بله. و گفتن که چرا از اسپایکوژن تو این برنامه زیاد حرفی زده نمیشه. ببینیم ما متناسب با پرسشی که برامون مطرح میشه صحبت میکنیم و بارها هم مردم از همون پرسیدن راجع به اسپایکوژن. و خب تو سبد واکسیناسیون
هست دیگه، هر چی تو سبد واکسیناسیون هست وزارت بهداشت، سازمان غذا داروش مجوز داده و منطقا بررسی هایی انجام شده که این مجوزها داده شده هست.
خودتون رو نگران نکنید، واکسیناسیونتون رو کامل بکنید متناسب با آنچه که نظام سلامت کشور توصیه میکنه. شرایط فعلی که ما از اون تلاطم تا حدودی بیرون آمدیم واقعا متناسب با همون میزان واکسیناسیون هست. امیدواریم که اوضاع همینطوری آرام و آرامتر بشه و تعداد مرگ‌های سرقمی واقعا به صفر برسه که واقعا برای ما هنوز عادی نیست و این شرایط برای خیلی از هموطنانمون که این شب عیدی گرفتار بستری در بیمارستان هستن بسیار دشواره، همینطور کادر درمان که واقعا زحمات بیدریقشون رو سپاسگزاریم. اما بریم ادامه پرسش ها رو بشنویم.
سخبو روزهای دوشنبه و چهارشنبه رأس ساعت 8:15. ویروس کرونا، انواع سویه ها. کارشناس میهمان این برنامه آقای دکتر اکبر نیک‌پژو، متخصص پزشکی پیشگیری و اجتماعی. سامانه پیامکی ما در رادیو سلامت 30102. شماره تلفن 22 65 28 76.
زمانی که این ویروس کرونا خارج از بدن زنده میمونه و روی غذاها و روی وسایل و پلاستیک به چه صورت هست؟ ما چه جوری باید این مراعات رو در ارتباط با ویروسی که خارج از بدن هست داشته باشیم؟
آره، من 12 سالشه، واکسن نزدم براش. یه ماه سفری هم 17 فروردین داره. حتما لزومی داره که این واکسن براش زده بشه؟ و چه نوع واکسنی بهتره که بزنه؟
آقای دکتر نیک‌پژو، یه نگران این هستن که ویروس در خارج از بدن
بله زنده میمونه.
زنده میمونه،
زنده که نیست، ولی امکان بیماریزاییش رو حفظ میکنه، چون واکسن ویروس میدونی که موجود زنده نیست. وقتی وارد سلول های بدن انسان یا یک جاندار دیگه میشه، ماده ژنتیکیشو میتونه فعال بکنه و تکثیر پیدا کنه و از یک موجود زنده به عنوان پایگاهی برای تکثیر خودش و به نوبه خودش بیماریزایی استفاده بکنه. بله، ویروس خارج از بدن انسان میتونه خاصیت بیماریزایی خودش رو تا چندین ساعت‌ها حفظ بکنه. خب ما اون اوایل 2 پیش یادتون هست که خیلی خیلی روی اهمیت بهداشت مواد غذایی، بهداشت بسته‌های غذایی که می‌خریم، وقتی مثلا مراجعه می‌کنیم تاکید می‌شد. الان هم همون تاکید هست، ولی نه با اون شدت. الان بیشتر میگن که این بیماری از انسان به انسان منتقل میشه، از راه تنفسی منتقل میشه، از صحبت کردن منتقل میشه. پس ببینین که این قسمت رو ما حتما باید رعایت بکنیم. بله، وقتی یک ماده غذایی بسته‌بندی رو می‌خریم و قابل شستشو با مایع ظرفشویی هست، خیلی کوچولو، مثلا یه بسته پفک خریدیم، مثلا عرض میکنم، خیلی کوچولو، یه مایه ظرفشویی خیلی کم، آب، بسته رو میشوریم، میذاریم خوش میشه، بعدان میدین دست بچه‌تون. این منطقیه دیگه. چرا؟ چون ممکنه که توی سوپرمارکت قبل از اینکه شما اون بسته رو بردارین، یه نفر دیگه که کرونا داشته، آبریزش بینی هم داشته، دستش هم آلوده با آبریزش بینیش بوده، اون بسته رو برداشته ولی دوباره گذاشته سر جاش. شما همون رو برمیدارین، یک ساعت دیگه خونتونه، بچه‌تون دستش رو میزنه بهش و اون دست آلودش رو میزنه چشمش، بینیش یا دهانش، و این ممکنه که انتقال بده. بنابراین منطقی هست ما چیزهای قابل شستشو رو شستشو بدیم، چیزهای غیر قابل شستشو، مثلا عرض میکنم
غذایی که خودشون فرمودن، نگرانن مثلا میرن بیرون یه غذایی میگیرن یا سفارش میدن خونه،
گرم بکنن تو خونه، حتما گرم کنن بعد مصرف بکنن.
حالا به هر حال راه ورودش گوارشی نیست آقای دکتر.
نه بالاخره ببینین، درسته ممکنه میگم دستمونو بزنیم، دستو بزنیم به بینی، چشم،
بله،
و دهان، نه اینکه از راه گوارش ما بگیم که چون غذا خوردیم از اونجا میاد منتقل میشه. نه، بهداشت دست مهمه و هر چیزی که این بهداشت دست رو آلوده بکنه، به به اون جهت ما میگیم که هر چیز دیگه ای رو باید رعایت بکنیم.
بله. و گفتن 9-12 سالشون واکسن براش نزدن، نمیدونم چرا. و خب خیلی یه ایده از والده نگرانن، میگن خودمون زدیم برای بچه هامون نمیزنیم.
خب این ظلمه، خیلی ظلمه. من نمیدونم چرا برای خودشون میزنن و این نعمت رو برای خودشون استفاده میکنن، ولی این نعمت رو از بچه هاشون دریغ میکنن. این ظلمه به نظر من. من فکر نکنم پدر مادری اگر بده چرا خودشون زدن. میگن که ما مجبور بودیم چون سر کار میرفتیم، نمیزدیم، نمیذاشتن.
تصورشون این هست که بچه‌ها آسیب پذیرشون
در بچه‌ها، در بچه‌ها واکسن‌ها به نظر من خیلی ایمن‌تر هستند، خیلی بازدهی بالاتری دارن و خیلی سیف‌تر هستن. یعنی اینکه خیلی کمتر ممکنه دچار عوارض عجیب غریب بشن. وقتی بچه‌های ما از بدو تولد تا 6 سالگی چندین بار واکسن‌های مختلف رو زدن، این برای ما خودش یه گواهی هست که به احتمال خیلی زیاد این واکسن هم میتونه واقعا سیف و ایمن باشه و ایمنی خوبی هم ایجاد بکنه. بنابراین من حالا خودم رو مثال میزنم، من یه بچه پسر 9 ساله دارم، یه دختر 17 ساله. دخترم هر دو دوز واکسن سینوفارم رو زده، پسرم دوز اول سینوفارم رو زده. انشالله امروز یا فردا نوبت دوز دومش هست که ما، یعنی دو سه روز نوبت دوز دومش شده، انشالله ما میبریم و دوز دوم رو هم حتما میزنیم. من نمیتونم بچه های خودم رو از این نعمت محروم بکنم به هیچ وجه. من یعنی پیش وجدان خودم نمیتونم فردا پاسخگو باشم که بچه‌م این بیماری رو بگیره. شایدم گرفته و خوب شده، متوجه این چی میگم، ولی احتمالات هست که این بار بگیره، خدای نکرده دچار عوارض بشه، خدای نکرده دچار مرگ بشه. بنابراین وظیفه من به عنوان پدر یا وظیفه مادران این هست که اگر این رو نعمت میدونن، که من توصیه میکنم این رو به عنوان یک نعمت و دستاورد بشر بدونند، این نعمت رو در اختیار فرزندان محبوبشون هم بذارن.
خیلی بیان جالبی بود آقای دکتر، به خصوص که در مورد فرزندان خودتون مثال زدید، به خصوص که خودتون پزشک هستین و شما بیشتر از یعنی تخصصتون ایجاب میکنه که اون دایره دانشتون و اون حیطه دانشتون کاملا نسبت به این بحث مخاطراتش و هزینه اثر بخش بودنش احاطه دارید. و واقعا همه ما باید اینو بدونیم که وقتی که پزشکان ما خودشون در اون اوایل که شناختی از واکسن‌های مختلف نبود، واکسنی رو که دنیا هنوز نمیشناختش، خودشون تزریق کردن و الان هم ما میبینیم نتیجهش خدا رو شکر تعداد مرگ و میر خیلی کاهش پیدا کرده. ما هم باید پیروی بکنیم.
چون وقتم خیلی کوتاهه، ببینین یکی از پزشکان عزیز 50 ساله ما پریروز فوت کردن، متخصص قلب، فوق تخصص الکتروفیزیولوژی قلب، واکسنشون هم زده بودن. ایشون 600 خورده ایم ترین عضو جامعه پزشکی بود که جانش رو به خاطر کرونا از دست داد. این نکته من چرا خواستم بگم، اینو به این دلیل میگم که خوشبختانه بعد از واکسیناسیون میزان مرگ و میر در جامعه پزشکی بسیار بسیار کم شده، ولی صفر نشده. یعنی زدن واکسن، همه مراعات دیگر هم ما باید انجام بدیم.
خیلی سپاسگزارم.
خیلی مهمه که هنوز این خطر رو ما جدی بگیریم.
بله. علاوه بر سینوفارم شما برای فرزندتون پاستوکووک هم میتونید انتخاب بکنید. خیلی سپاسگزارم.
بله.
ممنون از حضور شما آقای دکتر نیک‌پژوه. ممنون از شما شنوندگان عزیز که اینقدر پرسش‌های خوب و جالبی مطرح می‌کنید. برنامه ما رو به روز نگه می‌دارید. خیلی ممنون از شما. مراقب سلامت خودتون باشید و خدا نگهدارتون.
تعامل، تعاملی سازنده، تعاملی برای تولید و توسعه پایدار. بیش از 40 سال از تعامل سازنده بانک تجارت و صنعت حمل و نقل کشور می‌گذره. ارتباط مؤثری که منجر به افزایش تولید، صادرات و اشتغالزایی هدفمند در کشور شد و امروز بانک تجارت و صنعت حمل و نقل دوشادوش هم در مسیر بالندگی گام برمی‌دارند. بانک تجارت، حامی تولید و توسعه پایدار.
اینم از لیست خرید. حواست باشه گرون نخری ها، چیزی هم از قلم نیفته.
تونه ماهی، ماکارونی، پوشک، روغن. خیلی خوب. تو نمایی ماکارونی پوشک روغن.
به فروشگاه افق کوروش خوشم. با صرفه‌های بازار رو اینجا پیدا.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
فکر کنم باید خیلی بگردم تا بتونم این کالاها رو با قیمت با صرفه پیدا کنم.
نه گشتن لازم نیست، کافیه کالاهایی که نشان با